مهمی که اتفاق افتاده، ما به این وعده الهی باید توجه بکنیم. ما تو روند آینده منابع متعددی رو از داخل آمریکا توسط سی پژوهش کرده و اندیش کرده ما مورد مطالعه قرار دادیم.
آقای دکتر حسین آهنگر، من چون میخواید باب جدیدی رو باز بفهمید و صحبت کنیم، من در ادامه خدمت شما هستم. آقای دکتر ابوذر گوهری مقدم، دبیر محترم علمی همایشی که ازش صحبت کردیم، هم الان به ما پیوستن. من با شما سلام علیکی بکنم، بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو بشنویم، به شما برمیگردیم. خواهش میکنم آقای دکتر گوهری مقدم، استاد محترم دانشگاه امام صادق و دبیر محترم علمی همایش و افول آمریکا، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر گوهری مقدم، خدمتتون سلام عرض میکنم.
بنده خدمت جناب عالی عرض سلام دارم و همچنین خدمت شنوندگان محترم برنامه و همچنین دکتر آهنگر که در واقع مهمان شما هستن، در خدمت شما هستن.
خیلی متشکرم. من تبریک میگم خدمتتون آقای دکتر گوهری مقدم. اگه اجازه بفرمایید بخشی از بیانات رهبری رو به اتفاق بشنویم، به شما دو بزرگوار برمیگردیم.
خواهش
می‌کنم. هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زوال. قدرت نرم آمریکا فرسوده شده است. در قالب زمینه‌هایی که او تصمیم می‌گیره در دنیا با او مخالفت می‌شه. قدرت سخت آمریکا هم به شدت ضربه دیده. نظامیگری آمریکا، بله ابزار نظامی دارن، اما نیروی انسانی نظامی آمریکا به شدت افسرده، سردرگم، سرگشته، مردد. اقتصادشون هم همینجور، حالا با زرق و برق، با شعار، با حرفای گوناگون، با ظاهر سازی ها روی اینا رو میپوشونن، اما اینا واقعیت های آمریکا اینه. این قدرت سخت آمریکاست. آمریکا بنابراین رو به افوله، این رو همه بدانن. عوامل افول آمریکا هم مربوط به امروز و دیروز نیست، به این آسونی ها تلاش شدنی نیست، سنت الهی است. اینا محکومن به این که ساقط بشن، محکومن به این که اینا افول کنن، زائل بشن از صحنه قدرت جهان.
آقای دکتر گوهری مقدم، صدای بنده میشنوید؟ آقای دکتر زنده باشید. آقای دکتر، آقای دکتر حسن آهنگر هم اشاره به یک واقعه تاریخی در صدر اسلام کردن، هم اشاره به فرمایش از تمام در خصوص فروپاشی کمونیسم. خب یه بخشش تاریخی است و واقعیت تاریخی که اتفاق افتاده و این برمیگرده به اون نگاه باورمندانه ما به اعتقادات دینی که فإن حزب الله هم الغالبون. خب این هر کس باور داشته باشه این واقعیت‌های تاریخی رو کنار هم بذاره، میپذیره این اتفاقات و این حرفایی که زده میشه. خب اما مثلا حساب کنید الان بودجه دفاعی آمریکا دو برابر خیلی از کشورهای خاورمیانه است. خب توی همچین شرایطی مقام معظم رهبری از افول آمریکا صحبت میکنه. ببینید واقعیت یه چیز دیگه است، اما با یک استقامتی، با یک استقصی از اتاق این فرمایش رو میکنن. به چی باید استناد کنیم در عرصه روابط بین الملل که بتونیم این فرمایش از تاغا رو تبیین کنیم؟
ببینید افول آمریکا یک پدیده هست و یک فرایندی هستش که از سالهای قبل آغاز شده. معمولا اگر ما به سنت‌های تاریخی هم مراجعه بکنیم و حتی به سنن الهی که در واقع افول و ظهور قدرت‌ها رو پیشبینی میکنه و بیان میکنه، آمریکا هم از این مستثنا نیست و همه قدرت‌ها اون سیر رو طی می‌کنن و درست در نقطه‌ای که در اوج قله قرار می‌گیرن افول اونها هم آغاز میشه. روند افول ایالات متحده
بله.
شاید حتی بعد از فروپاشی شوروی، زمانی که فکر می‌کرد تنها ابرقدرت دنیاست، اولاً آغاز شده و تا به امروز همین ادامه داره و یک روند هست. ما در واقع شاید یک نقطه مشخص رو برای اون نتونیم لحاظ بکنیم. روی دلایل متعددی ما می‌تونیم برای این مسئله در عرصه داخلی ایالات متحده و در عرصه بین‌المللی بشماریم و شاخص‌های این افول رو عملاً بیان بکنیم. ببینید در عرصه داخلی شاید مهمترین دلیلی که می‌تونیم به افول آمریکا اشاره بکند روی کار آمدن حاکمانی مثل ترامپ هست که شما در این ایام هم بحث انتخابات امریکا بحث داغی هست و شما در مناظرات تلویزیونی دو جناح و دو حزب غالب ایالات متحده رو دیدید و افول اخلاقیات میان در واقع سردمداران و حاکمان امریکایی رو که یکیش از جمهور مستقر هست و در جناح مقابل فردی که بیش از نزدیک به 50 سال سابقه سیاست در این کشور رو داره با چه الفاظی و با چه در واقع ادبیاتی و رفتاری با هم برخورد میکردن جلوی چشم میلیون ها بیننده تلویزیونی که در سراسر دنیا اونها رو هم نگاه میکردن. یعنی در واقع سطح حاکمیتی و حکمرانی ایالات متحده بخشش با کارگزارانی هستش که در ابعاد مختلف الان ما شاهد حضور اونها هستیم. بحث در واقع افول قدرت نرم ایالات متحده هست در داخل و در خارج. آمریکایی که زمانی باید به خاطر همین قدرت نرم خودش نفوذ میکرد در خیلی از جوامع، امروزه محبوبیت بسیار پایینی پیدا کرده. ما حتی به لحاظ آماری هم اگر به نظرسنجی های محبوبیت آمریکا در کشورها مراجعه بکنیم این بسیار سطح پایینی است. من فقط اجازه بدید یک مثال بزنم و اون در میان متحدین اروپایی امریکا الان سطح محبوبیت امریکا و ساختار و حاکمان امریکایی یه چیزی نزدیک به 29-30% هست. یعنی در واقع شاید 70% مردم اروپا که متحد امریکا محسوب میشوند، عضو ناتو هستند و کنار آمریکا به نحوی هستند، اینها در واقع آمریکایی ها رو یک شریک قابل اطمینان یا یک متحد در اون سطح حتی مردم اتحادیه اروپا نمیدانند. و جایگاه رهبری امریکا به شدت افول پیدا کرده و آمریکایی ها اون نقشی که قبلا تلاش میکردن در عرصه جهانی ایفا بکنن از دید سایرین به شدت افت کرده و حتی نگاه خود آمریکایی ها هم به همین هست. بسیار از متفکران آمریکایی هم معتقدند آمریکا جایگاه گذشته رو نداره و آمریکا حتی در اسناد امنیت ملی خودش هم دیگه اون جایگاه رهبری رو برای خودش نمیشمارد یا بسیار کم کرده. ما اگر به لحاظ تحلیل محتوای کمی بکنیم اسناد امنیت ملی آمریکا رو، واژه رهبری میگیرید در این اسناد به شدت کاهش پیدا کرده و آمریکایی ها ادبیاتی رو دارن به کار میبرن که ما باید برگردیم به داخل و در داخل خودمون رو بازسازی بکنیم، دولت ملت سازی بکنیم و ادبیات انزواگرایانه ای رو مجبورن اتخاذ بکنن. مربوط به دوره ترامپ هم اوباما هم همین ادبیات رو داشت و این یک واقعیتی است که سردمداران آمریکایی به این اذعان دارن و کارشناسان و نخبگان آمریکایی هم دارن این در واقع می‌بینن. دولتی که افزایش تعهدات بشه در سطح نظام بین‌الملل امروزه قادر به تأمین اون منافع خودش نیست و همراهان و متحدان و شرکای سنتی او هم دیگه در واقع از او تبعیت نمی‌کنند. کشورهای اروپایی دارن صحبت از یک سیستم دفاعی مشترک می‌کنند خارج از ناتو و پای خودشون بیستن و اینکه میگن ما دیگه نمی‌توانیم به آمریکا تکیه بکنیم. حتی در حوزه سخت افزاری هم آمریکایی ها به شدت افول کردن. دولت ها و رقبای مثل چین و روسیه در حوزه سخت افزار نظامی حتی از آمریکا جلوتر افتادن و آمریکایی ها یک سیستم فرسوده در واقع در یک بود از اقام در فرمایشاتشون که شما پخش کردی در حوزه نیروی انسانی دارن و در حتی در حوزه سخت افزاری هم ما شاهد این در واقع افول اون جایگاه سخت افزاری آمریکا هم هستیم. در حوزه داخلی بی‌اعتمادی ساختاری و فقدان دموکراسی و اون چیزی که ما در روزهای اخیر در بحث انتخابات هم باز می‌بینیم که مردم ایالات متحده عملاً مستقیماً رئیس جمهور رو انتخاب نمی‌کنند، اونها افرادی رو باید انتخاب کنند تا اونها در نهایت بخوان رئیس جمهور انتخاب بکنند. این آمریکا به یک معنا در جایگاه دموکراسی و این بحثی که در بالاترین سطح ایالات متحده رئیس جمهور صحبت از تقلب انتخاباتی می‌کنه، صحبت از در واقع خودش فساد ساختار سیاسی میکنه. او اصلا یکی از شعاراش این بود که من میخواهم در واقع منجلاب در واقع فاسد واشنگتن رو بخشکانم. یه شعارهای جدی انتخاباتی فرد بود که رئیس جمهور آمریکا هم در واقع شد. یعنی اذعان به وجود فساد در سطح بالای ساختاری در ایالات متحده به لحاظ سیاسی، حتی نجات پرستی ساختاری، اینها همه بخشی از مصادیقی هستش که در واقع ما میتوانیم در مورد افول جایگاه آمریکا در داخل و خارج بشماریم.
خیلی متشکرم آقای دکتر گوهری مقدم، استاد محترم دانشگاه امام صادق، براتون عظیم موفقیت میکنم. خدا حافظتون باشه ان شاء الله. آقای دکتر حسنی آهنگر،
بله
میخوام ادامه صحبت بدیم با این روی کرد که چون آقای دکتر گوهری اشاره کردن به انتخابات و مناظره های انتخاباتی،
بله
به نوعی مناظره انتخابات آمریکایی بدون روتوش رو به همه نشون داد.
بله بله.
خب آمریکا با بحران مواجهه. اینا از بحران عبور میکنند یا با بحران سر میکنند؟ چگونه است که میتونن این بحران ها رو یا حالا یا پشت سر بگذارن یا در دل بحران از این بحران استفاده بکنن؟
مدل عمل کردی آمریکا همیشه به این صورت بوده که سعی کرده با عملیات روانی و راه انداختن جنگ‌های روانی که تو سطح دنیا معمولا طلایه‌دار و پرچم دارشه یه پوششی داشته باشه برای مشکلات داخلیش. تو قسمت اول سوال شما هم سوال اولتون این بحث این که چه فرصتی برای جمهوری اسلامی هست، به نظرم اونم موضوع مهمیه.
بله.
نکته قابل توجهی که به نظرم ما باید کشور جمهوری اسلامی و همونطور که حضرت آقا با نگاه 360 درجهشون به مسائل جهان تدابیر مهمی رو بیان کردن، ما به عمق شناخت از آمریکایی ها و برنامه ها و الگوها و مدل هاشون دسترسی داشته باشیم، تحلیل بکنیم و واقعا دشمن رو خوب بشناسیم. مدل ها و الگوهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و دفاعی امنیتی آمریکا دیگه مدل های موفقی نیستن برای اداره جهان. اون شبکه صهیونیست نخبه‌ای که جهان رو اداره میکنه به این پی برده. اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌هاشون وقتی بررسی میکنید نتیجه گزارش‌هایی که میدن دقیقاً به این اذعان دارن. اینا به این نقطه رسیدن که دیگه جهان رو نمیشه با ابرقدرتی مثل آمریکا کنترل اداره کرد. از این مدل عبور کردن، در مقالات و در مباحث نظری ازش رد شدن و به فکر این افتادن که چطور میشه جهان رو با استفاده از شرکت‌های بزرگ چند ملیتی کنترل کرد. تو بحث‌های رصد آینده پژوهی بحث‌هاشون این نکته نظر بسیار جدیه و یه تقسیم کاری کردن بین چند شرکت بزرگ چند ملیتی و اونا سرگرم اینن که با یک برنامه نرم افزاری آینده جهان رو چگونه میشه بر بستر فضای مجازی اداره کرد. خب این یه فرصت طلایی برای ما، برای جمهوری اسلامی. ما تحریم رسانه و خیلی از تحریم‌های دیگه‌ای که به سر داشتیم با ایجاد فضای مجازی و بسترهای فضای مجازی که ایجاد میشه، علارغم این که برای ما یه تهدید هم هست، ولی یه فرصت خیلی خوبیه که ما اگه بتونیم منسجمتر مدل‌های عملیاتی بر اساس سناریوها و راهبردهایی که حضرت آقا داده مدل‌های اجراییشو استخراج بکنیم، این حرفای حق جهان اسلام به گوش جهان برسه و این یه فرصت طلایی برای ما بشه که تو مباحث به اصطلاح بحران‌های اخیری که اتفاق میفته برای آمریکا شما مطمئن باشید هم در صورت برنده شدن ترامپ یا در صورت بازنده شدنش، اتفاقات بحران‌ها و آشوب‌های درونی آمریکا شعله‌ور میشه و خیلی شدت پیدا میکنه و خود این یه فرصتیه برای جمهوری اسلامی و جهان که عملا این سلطه نظام قبل رو به نوعی کنار بزنن و بازیگران اصلی میدان بشن و الگوهای نوینی رو برای اداره جهان پیشنهاد بدن و به نظرم اون سال اول و سال دومی که کردی میتونه مکمل هم بشه. ما از این بحرانی که اینا دوچارش میشن استفاده بکنیم به عنوان یه فرصت و با کمک و راه انداختن و همکاری بعضی از کشورهایی که همسوان با ما در به اصطلاح کنار زدن حاکمیت یک سویه آمریکا بر جهان، عملا بتونیم یه نظم نوین جهانی جدید رو شکل بدیم که شاید ثمره بخشی از ثمره خون شهید حاج قاسم سلیمانی عزیزمون باشه.
متشکرم آقای دکتر حسنی آهنگر، فرمانده مقام دانشگاه جامعه امام حسین. خوشحال شدیم از اینکه امشب با جناب عالی گفتگو کردیم. شبتون بخیر.
سلامت باشید.
زنده باشید. شما نیز. در حالی که ساعت 20:45 دقیقه رو به ما نشون میده، بعد در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد با موضوع استیپار ستیزی در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و مهمانی که همینک به ما پیوستند جناب آقای دکتر صفار هرندی هستند، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت مستشاری عالی نظام و وزیر محترم اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی. آقای دکتر صفار هرندی، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم، خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد.
من هم خدمت شما و شنوندگان شریف این برنامه سلام عرض میکنم و تبریک میگم شب میلاد حضرت ختمی مرتبت و امام صادق سلام الله علیه ما.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر صفار هرندی، ما هم به شما تبریک میگیم. آقای دکتر، فردا روز ملی مبارزه با استکبار هست، روزی که هر سال، حالا روز سالهای قبل که کرونا نبود مردم حضور پیدا میکردن، امسال به حال به شکل نمادین بایستی برگزار بشه این مراسم. مفهوم استکبار ستیزی تو شرایط فعلی چگونه است؟ آیا تفاوتی با گذشته داره؟ تو روش ها بایستی تغییر ایجاد بکنیم؟ الان روی کرد ما در استکبار ستیزی با آمریکا که حالا در واقع سر این استکبار هست باید چگونه باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نفس استکبار ستیزی به گمان من جزء اون بدیهیاتی است که تو وجود هر انسانی که دلش میخواد آزاد باشه، مستقل باشه، زیر بار فشار ناخواسته از سوی دیگران نباشه، این طبیعی است که در ستیز با کسانی قرار میگیره که میخوان به عکس همه آزادی های او را ازش سلب بکنند. و آزادی در مقیاس ملی میشه استقلال، و سابقه ای که ما از آمریکا داریم، لااقل از بعد از دهه 30 آمریکا نقش‌آفرین اصلی در به بند کشیدن ملت ما بوده. ما سازوکارهایی هم که فراهم کرده، از مسلط کردن یه رژیم فاسد علیه ما تا تحمیل کردن مستشاران خودش، حالا ما معروفش مستشاران نظامی آمریکاست که در آستانه پیروزی انقلاب بین 40,000 تا 60,000 مستشار آمریکایی اینجا امر و نهی می‌کردن به فرماندهان ارتش ما. اون بخش آشکارش، بخش پنهانش مستشاری بوده که در حوزه حکومت، همه شاخه‌های حکومت به ویژه در بخش‌های تصمیم سازی و تصمیم گیری در کشور، در کنار مقامات عالی نظام، افرادی از همین جریان مستشاری امر و نهی می‌کردن و نظر تصویبی داشتن، مثلا کنار در سازمان برنامه بودجه. اون موقع ظاهر قضیه این است که کسی به عنوان مثلا معاون نخست وزیر و رئیس سازمان برنامه بودجه داره کارها رو میگردونه، اما خودشون در بعضی از مصاحبه هایی که بعدها کردن گفتن بدون نظر اون مستشاری که از سوی آمریکایی ها نشسته بود در این سازمان ما نمیتونستیم هیچ حرکتی بکنیم. این حضور که همراه بود با حقیقت نادیده گرفتن حقوق طبیعی ملت ایران، همراه با اجحاف ها و ستم ها که حالا یه شاخش این است که ملتی که در اوائل سالهای 30 و 31 و 32 اینها جشن موفقیتش رو گرفته بود در ملی کردن صنعت نفتش، با یک کودتا دولتی رو که برآمده از خواست مردم بود رو سرنگون کردند و با وقاحت هرچه تمامتر بعدن سیستم پلیسی و ساواکی رو که حاکم کردن، در حقیقت ریشخند گرفتن همه خواسته های مردم بود. یعنی یه دفتر بلندی از فجایع این شاخص جریان استکبار که آمریکاست رو ما در کارنامه پیش از انقلاب داریم. پس از انقلابش دیگه از هر من الشمس و انقدر بیانه که امروز ما دیگه باهاش خو گرفتیم و داریم باهاش زندگی میکنیم. یعنی هر کاری که میتونستن بکنن به قول خودشون برای فشار حد اکثری علیه ملت ایران به کار گرفتن. من چند روز پیش دیدم که یکی از مقامات دخیل در اعمال تحریم های ظالمانه بر ضد ملت ایران خودش اعتراف کرد و گفته بود ما دیگه تحریم جدیدی امیدی نداریم علیه ایران انجام بدیم.
تقریبا تمام راه ها رو بستیم،
همه کارا رو کردیم.
بله.
اون وقت با وجود این، من باید بگم به اون بخش افتخارآمیزش که کارنامه ملت و عناصری که پیش تازه در این حرکت مبارزه ضد استکباری بودن و اون نسل جوان و نسل بانشاتی است که داره معبرهایی رو جستجو میکنه از توی این تنگناهایی که دشمن براش ایجاد کرده، راه‌های خروج از بن‌بست رو پیدا میکنه، بن‌بست ها رو میشکنه، کشور رو داره اداره میکنه. انقدر کشور ناباورانه از دید خود اونها داره اداره میشه که گاهی اعتراف میکنن میگن پس این تحریم هایی که ما کردیم کجا اثر خودش رو نشون داد. البته واقع مطلب این است که بر مردم ما خیلی داره فشار میاد و آثار تحریم رو زندگی روزمره مردم خیلی کارگر افتاده، اما اونی که اونها از تحریم هدف داشتن این بود که مردم خسته بشن و از نظامشون دل بکنن و رهاش بکنن و باز شرایطی در کشور، شرایط مشابه قبل از انقلاب ایجاد بشه که اونها حاکم بر مقدرات باشن مثل بقیه کشورهایی که اطراف ما هستن، بعضن بنده آمریکان. ولی تعجب میکنن که باز با وجود همین فشارها مردم از چیزی که متعلق به خودشون میدونن، علارغم دلخوری هایی که از بعضی دستندرکاران و مقامات و مسئولین دارن، با وجود این چون نظام رو مال خود میدونن میگن ما همین نظام رو میچسبیم، حفظش میکنیم، اصلاحش هم میکنیم، آدم های ناباب رو از توش ترد میکنیم، آدم های سالمتر رو رو میاریم. و خب بالاخره موسم انتخابات که میرسه، مردم با استفاده از تجربه های گذشتهشون، با بهره گرفتن از تلخ و شیرین های گذشته، میفهمن که حالا چه کاری رو نباید بکنن، چه کاری رو باید بکنن. کشوری که دست خود مردم اداره میشه در حقیقت اجازه نمیده که مستکبرین در گرده او سوار باشن، این کشور تبدیل میشه به یه اسوه و نمونهی برای بسیاری از آزادگان جهان که با حسرت نگاه میکنن میگن کاش ما هم شرایط شما رو داشتیم، میتونستیم رو پای خودمون بیستیم، مثل یه ابرقدرت برخورد بکنیم، در حالی که ما یه کشور به قول اونها جهان سومی هستیم. ولی ادا و اطوار ما به گونه ایست که بوی ابرقدرتی میده، یعنی انقدر سرفرازی و آزادگی در این ملت به رخ جهان داره کشیده میشه که وقتی ترامپ میخواد این روزها متهم بکنه کسانی رو که تو انتخابات آمریکا دارن دخالت میکنن، اسم سه تا کشور رو میاره، میگه روسیه است، چینه که اون دوتا ابرقدرت هم، ایران رو هم کنارش میگذاره. یعنی ایرانی که الان در اداد قدرت‌های بزرگ محسوب میشه، در اوج فشارهای آمریکا این ایران درست شده. ایران کوچکتر از اینها بود، ایرانی که تونست معبری از توی همین فشارها به سمت موفقیت‌ها برداره، این شرکت‌های دانش بنیانی که جوان‌ها را انداختن برای جایگزین کردن هر چیزی که اونها دریغ میکنن از دادنش به ما، خودشون دست آستین بالا زدن، دست بلند کردن و دارن میسازن. بسیاری از نیازهای سابق ما امروز دیگه به سمت خارج نیست، این نیازها در داخل داره تولید میشه. به حمد الله شرایط امروز ما با وجود اینکه استکبار فشارهای خودش رو بیشتر کرده، امروز ما بهتر از گذشتمونه، نه از جهت، باز عرض میکنم، نه از جهت اینکه مردم مشکل ندارن، از جهت اینکه ما راه برون رفته از این مشکلات رو بلد شدیم، میفهمیم چی کار باید بکنیم، اشتباه سابقمون رو تکرار نمی کنیم که دل ببندیم به این که اونها بیان برای ما مسئله حل بکنن. اونا هر جا وارد بشن بر مشکلات و مسائل اضافه میکنن، مخصوصا با بعضی که اونا دچارش شدن امروز، دیگه اون هیمنه سابق رو ندارن، دیگه اون دست باز پیشین رو ندارن. من به عنوان آخرین جمله عرض بکنم، طولانی شد،
خواهش میکنم.
ما با یک مستکبر شاخ شکسته ای طرف هستیم که امروز میزان بدهی هاش 5,000 میلیارد بیشتر از تولید ناخالصشه، در حالی که وقتی به 40 سال پیش، به 50 سال پیش رجوع بکنیم، اون زمان بدهی های آمریکا در قبال تولید ناخالصش یک کسر 1/10 بوده. امروز از تولید ناخالصش پیشی گرفته بدهی‌هاش. من این که میگم شاخ شکسته، برای اینکه واقعا خودشون احساس حضور در سراشیبی افول رو دارن و میفهمن و به دیگران هم دارن میگن و از حراسشون چنگ اندازی به این سو و اون سو میکنن. خوشبختانه حالا تیرشون در مورد ما به سنگ میخوره و هر دفعه به اصطلاح شکست خورده تر از قبل برمیگردن، وقت دست به اقدامات احمقانه ای از جنس تحریم و نمیدونم یا ترور و یا این فاجعه بزرگی که سال گذشته به دست اینها علیه قهرمان ملی ما، سردار بزرگ ما حاج قاسم سلیمانی اتفاق افتاد. خب یک کینه ای رو بر کینه های پیشین ملت ما نسبت به خودشون، که اینم نسبت به شخص ترامپ نیست، نسبت به اون سیستمی است که ترامپ رو از درون خودش تولید میکنه و تحویل جامعه بشری میده، این نفرت و این کینه افزوده شد بر همه کینه های پیشین ما.
خیلی متشکرم آقای دکتر سفر هرندی، برای توضیح موفقیت میکنم. شب بخیر.
انشالله معید.
خواهش میکنم. خداحافظ. انشالله. خب هموطنان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه رحک یافته امشب رسیدیم. فقط به این جمله بسنده کنم که پیام هاتون رو دیدم، ازتون ممنونم. شب بخیر.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی رادیو تقدیم می کند.
سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن همیشه در کشور ما جذابیتش بالا بوده، اونم به دلیل افزایش قیمت بی حساب و کتابشه. یعنی کافیه شما بشینی و لم بدی رو مبل خونت، با یه دست تخمه بشکونی، با دست دیگت هم سرتو بخارونی تا قیمت خونت 15 برابر بره بالا. البته خیلی هم این وسط سرشون بی کلاه میمونه و خونه بود و اونا بود و...
سلام جنگی، سلام اومدی؟ سلام سلام
جنگو بریم،
بسوشی بسوشی خونه داشت.
نه بابا خونه چیه؟ یه پارک پیدا کردم تو 4 متر اون جایه با دستشویی فاصله داره، یه 2 متر با شیراب کاری. زود باش تا کسی نگره تش.
خب جنگی زمین پارکمون خوب بود که جنگی.
بابا چیش خوب بود؟
منو بلند نکن.
تو چه خبر نداری که عزیزم سامانه جامعه املاک اسکان اومده. خب بعد قراره که به هر مالک یک کد یکتا بدم. خب بعد دیگه هیچ خونه خالی نمیمونه، یه خونه خالی هم به ما میرسه.
خب یعنی خونه دار شدیم دیگه جنگی.
نه حتما جمع کن بریم.
اول بسو برم به خواهرت زنگ بزنم. اینقدر من پوستات که تو پارک بالایی میخوام برم بگم من خونه دار شدم، من خونه دار شدم.
فرنگیز هنوز خونه دار. فرنگیز این سامانه تازه را افتاده هنوز. من فرنگیز، فرنگیز، ای بابا شدا.
تنها راه مقابله با سوداگری در حوزه مسکن و افزایش قیمت بی دلیل و بی رویه اون وجود یک سامانه جامع املاک و اسکانه که با تخصیص کد یکتا به دارنده هر مسکن هم باعث ایجاد شفافیت در این بازار میشه و هم با سیاست‌های مالیاتی صحیح باعث توزیع عادلانه ثروت در جامعه میشه.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی رادیو.
اینجا تهران است، رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شب آرامی رو برای همه شما عزیزان از رادیو اقتصاد آرزومندیم. امیدواریم که تاکنون برنامه ها رو پسندیده باشید.
خبر.